بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عيد الله الأكبر، عيد غدير، به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعان و محبین و عاشقان مکتبش و شما برادران و خواهران مبارک باد. و ان شاء الله خداوند عیدی ما را در این شب ظهور اون حضرت تا ظهور فرزندش تا قدیر دیگر قرار دهد ان شاء الله. خب، شب قدیر است، شب ولایت علوی است. شور و حال و حس عاشقان امیرالمؤمنین به گونه ای است که چقدر مجال مقال باشد نمیدانم، اما به اندازه ای که شرایط اجازه دهد، این نکته که مسئله ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را ما شیعیان این مقدار مهم و عظیم می شماریم که بر مبنای آیه تبلیغ بزرگترین رسالت پیامبر ابلاغ این امر بوده، این یعنی چی؟ و امروزه در عصر حاضر ما اگر به این بحث بپردازیم و معرفت دقیق تری نسبت به مقام ولایت اولیای الهی داشته باشیم در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما چه تأثیری میتواند داشته باشد. از نظر صاحب نظران معارف دینی، اسماء ذات اقدس الهی در این عالم تجلی دارد. ما اگر میگوییم مخلوقیم، جلوه اسم خالق حضرت حق است. اگر روزی میخوریم، تجلی اسم یا رازق ذات باری تعالی است. اگر رسولان در این عالم به وظیفه و رسالت خود میپردازند، ظهور و نمود اسم یا مرسل پروردگار عالم است. هر اسمی از اسماء حضرت حق در این عالم ظهور و تجلی و نمود دارد. یکی از اسماء پروردگار عالم ولی است. در قرآن کریم برای ذات اقدس الهی هم اسم ولی، هم واژه مولا، هم واژه ولایت به کار رفته. در آیه شریفه 257 سوره مبارکه بقره آیت الکرسی همه حفظید و میخوانید: الله ولی الذین آمنوا. خدا ولی است برای کسانی که ایمان آورده اند. پس یکی از اسماء حضرت حق کلمه شریفه ولی است. در سوره مبارکه کهف آیه شماره 44: هنالک الولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. ولایت و ولایت حق از آن پروردگار عالم است. پس پروردگار عالم همون گونه که در آیه شریفه 257 سوره مبارکه بقره به عنوان ولی ذکر شده، در آیه 44 سوره مبارکه کهف عنوان ولایت الهی رو مطرح می کند. در سوره مبارکه محمد آیه شریفه 11: ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. ذات اقدس الهی مولای کسانی است که ایمان آورده اند. پس کلمه ولی، کلمه مولا، کلمه ولایت و عنوان اسامی حضرت حق در قرآن کریم به کار رفته. اگر خدا خالق است، تجلی خالقیت پروردگار که باید جلوه‌گری داشته باشد، ظهور و نمود و وجود مخلوقات عالم است. خب ظهور کلمه مولا، ظهور کلمه ولی، ظهور کلمه ولایت الهی در این عالم چگونه است و به چه معنیه؟ ما وقتی به لغت مراجعه می کنیم، صاحبان علم لغت با بررسی های دقیق اون آخرین معنای دقیق جامع و مانعی که برای این واژه به کار برده اند که معانی دیگر رو در بر می گیرد، این عنوان است: اگر دو شی چنان با هم دیگه نزدیک شوند که بین اونها مانع و رادعی قرار نگیرد، این حالت را ولی و ولایت میگویند. و نزدیکی این دو به یک دیگر بر مبنای نوعی حمایت، هدایت و نصرت از برتر به مادون است. مثلا اگر بین پدر و مادر و فرزند عنوان ولی فرزندان به کار میبریم، این قرب و نزدیکی بین پدر و مادر و فرزند به گونه ایست که پدر بر مبنای برتری و رجحان و اون سابقه بیشتر و تجربه و توانمندی، نوعی حمایت، نوعی نصرت، نوعی یاری، نوعی هدایت اون فرزند را به عهده می گیرد. حالا ولایت الهی بر مخلوقات. اگر افراد خود را به خدا نزدیک کنند، برخوردار از حمایت الهی می شوند، برخوردار از هدایت الهی می شوند و نصرت حضرت حق شامل حال آنها می شود. اما چون نظام پروردگار این است که اسامی حضرت حق در این عالم ظهور و نمود داشته باشد، عبارتی رو از یکی از بزرگان این رشته بخوانم: الانسان هو محل جمیع نقوش الاسماء الالهیه والحقائق الکونیه التي تمكن بها من الخلافه و به هذا الاعتبار سماه الحق خلیفه. عبارت بسیار دقیق و پرمعنایی است. انسان در بین مخلوقات پروردگار جایگاه و محل و ظرف نقش بستن اسماء الهی در دنیای وجود اوست. الانسان هو محل جمیع نقوش الاسماء الالهیه والحقائق الکونیه، همه حقایقی که در این کائنات از طرف حضرت حق ظهور و جلوه پیدا می کند، دنیای وجود انسان می تواند محل نقش بستن اون حقایق و جایگاه ظهور اون اسما باشد و به هازل اعتبار سماه الحق خلیفه. بر این مبنا پروردگار در مورد توان این انسان و ارزش وجودی این انسان در قرآن فرموده است: انی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفه خدا یعنی موجودی که اسماء حضرت حق و حقایق بروزیافته از پروردگار در این عالم در ظرف وجود او نقش می‌بندد و می‌تواند از آینه وجود این فرد به دیگران نشان داده شود. بدین جهت به این موجود خلیفه می‌گویند. شما از نظر لغت اگر دقت کنید، خلیفه یعنی جانشین. جانشین به چه معنی؟ اگر یک استاد علم پزشکی است، میگه کی میتواند جای او را بگیرد؟ شاگردی که، همکاری که بتواند اون چرا که اون استاد میدانسته و به دیگران یاد میداده در جای او بنشیند و چون استاد به دیگران بیاموزد. حال اگر این فرد اونچه استاد میداند نمیداند و توان بروز و ظهور و نمود و تعلیم و تعلم اون حقایق علمی استاد را ندارد، اگر چه بر جای او تکیه زند، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، شامل حال او می شود یا نه؟ اگر معنای خلیفت اللهی مطرح می شود، یعنی تجلی اسم ولی الله، تجلی اسم مولویت الله، تجلی اسم ولایت الهی. لذا او می تواند چون مظهر ولی است، ولی اللهی است، حامی خلق الله شود، هادی خلق الله شود، ناصر خلق الله شود. یه بیان ساده عرض کنم، بعد عبارتی از بزرگ عالم تشیع مرحوم شیخ مفید در این رابطه بخوانم. به این مثال دقت بفرمایید. اگر در دنیای تکوین و نحوه خلقت من و شما خداوند جنبه‌های گوناگون وجودی قرار داده، یه جنبه عظیم وجودی من و شما عقل است. عقلم مخلوق خداست، این گوشت و پوستم مخلوق خداست، ولی آیا هیچ جنبه ای از جنبه های وجودی من و شما کار عقل را می تواند انجام دهد؟ و نقشی که عقل در دنیای وجود من و شما برای سعادتمندی و هدایت و شناخت حقیقت و تلاش در مسیر حقیقت دارد، بقیه می تواند چون این نقشی رو بازی کند؟ و اگر من انسان این واقعیت را نشناسم، بهره درست از این واقعیت نبرم، واقعیت عوض می شود یا بهره مندی صحیح من از این واقعیت دچار مشکل می شود؟ وظیفه من این است که این واقعیت را خوب بشناسم. عقل نقشی در دنیای وجود من دارد که هیچ جنبه وجودی من جای اون را نمیتواند بگیرد. خلیفت الله، ولی الله، مقامی دارد که هیچ عاملی جای اون مقام را نمیتواند بگیرد. و لذا اگر ما انسان‌ها در صدد شناخت مقام ولی الله و مصادیق دقیق ولایت الهی نباشیم، واقعیت تغییر نمی کند. ما بهره‌مند از آثار اون واقعیت نخواهیم شد. مرحوم شیخ مفید، این مرد بزرگ جهان تشیع، در کتاب عده رسائل رساله الافصا صفحه 103 می‌فرماید: این که پیامبر در روز قدیر خم فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه، اگر من هر کسی که مولای او هستم این علی ابن ابی طالب مولای اوست، فاعطاه بذالک حقیقت الولایه و کشف بهی ام مماثلته له فی فرض الطاعه و الامر لهم و النهی و التدبیر و الریاسه و السیاسه و هذا نص لا یرتاب بمعناه من فهم اللغه بالامامه. عجب معنای دقیقی را مرحوم شیخ مفید در ذیل این فرموده پیغمبر من کنت مولاه فهذا علی مولا بیان می کند. به چه معنی؟ میگه این که خداوند اعطا کرده است مقام ولایت را به پیامبر و بعد از پیامبر این مقام ولایت به امیرالمؤمنین، هر چه در رابطه با اطاعت در این عالم و سرباز زدن نسبت به اموری لازم است، کسی نمیتواند مماثل و همسط و قرین و رقیب اینها باشد. تدبیر عالم بر مبنای این ولایت است. همون گونه که مثال زدم، اگر عقل در وجود من و شما آمر و ناهی است، آیا شهوت می تواند جای آمریت عقل را بگیرد؟ امر کردن شهوت در وجود من در صورتی است که ارزش آمریت عقل را نشناسم. و اون کس که مطیع امر شهوت است، مطیع امر عقل نمی شود، بیچاره است. و اون کسی که نهی شهوت را می پذیرد، نهی عقل در او کارایی ندارد، بیچاره است. ولی از طرف خدا آمر است که به انسان بفهماند اگر قرار است خدایی شوی، اگر قرار است رستگار شوی، اگر قرار است برسی به اون درجه ای که خدا برای شما در نظر گرفته، چون عقل در وجود فردی و جمعی، ولو خرد جمعی رو مطرح کنیم، دوچار هواها، دوچار شهوات دعوت ها، دوچار پیش داوری ها، دوچار قرض ورزی ها می شود، باید از طریق ولی الهی کنترل گردد. با این کنترل عقل در سایه ولایت الهی آمر به حق و ناهی از اموری که باید ناهی شود شود. پس اگر انسان جایگاه ظهور اسمای الهی است، همه انسان ها، اکثریت انسان ها که به اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یشعرون و قلیل من ما عبادی الشکور. شما یک کلاس درس رو توی دانشکده در نظر بگیرید، 50 تا شاگرد توی کلاس یه استاد دقیق، علاقمند، دلسوز، فداکار، عاشق تعلیم و تعلم، میسوزد یک ترم یه درسی رو ارائه کنه، همه اون بهرهی که قراره ببرن میبرن، همه اون گونه که استاد میخواد بشن میشن، همه اونجوری که استاد زحمت کشیده که اینها بهرمند بشن، به ویژه اگر جنبه های رفتاری و اخلاقی و معنوی و ارزش های والای جنبه های ظاهری علمی هم مطرح باشه میشن. لذا همیشه در میان اینها به تعبیر قرآن کریم و قلیل مما عبادی شکور که مطرح میشود، در میان مخلوقات خدا اونایی که این لیاقت نزدیکی به حضرت حق رو پیدا کردن که بین اونها و خدا هیچ مانع و رادعی قرار نگیرد، خدا میشه ولی اینها. همون گونه که الله ولی الذین آمنو، این ولایت الهی برای الذین آمنو در یک سطح به اقتضای سطح ایمان مؤمنینه. ایمان مؤمنین یا ایها الذین آمنو آمنو، هرچه ایمان بالاتر باشد قرب به خدا بیشتره، هرچه قرب به خدا بیشتر شد ولایت خدا برای اونها بیشتره. با اونجا میرسد که میشه ایمان مطلق که تجلیش در ولایت معصومین علیهم السلام، بین اونها و خدا هیچ فاصله ای که نیفتاده، خدا همه جلوه ولایتی، مولویتی، ولی بودنش رو در وجود اینها ظهور میده، اینا میشن ولی الله. ببینید برخی از بزرگان با زبان شعر این معنا رو چه زیبا فهمیدن و بیان میکنن. در مورد مقام ولایت پیامبر یکی از شعرایی که این معانی رو فهمیده میگه: ز احمد چو میم منی شد جدا، احمد و احد یه میم فرقه، ز احمد شو میم منی شد جدا. منیت رو از وجود پیامبر اسلام که جدا کردیم دیگه من معنا پیدا نکرد، احد موند و کسرت شد اون دم فنا. اگر میم احمد رو بردارید چیزی که باقی میمونه میشه احد. یعنی اون چنان پیامبر در مقام دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوون و اقترابا، این قرب به درجه ای رسون که منی در اونجا وجود ندارد. لذا ز احمد شمیم منی شد جدا، احد مند و کسرت شد اون دم فنا. پس اونگه کلام خود از خود شنید، به چشم خود اون دم رخ خیش دید. یعنی کلام پیغمبر شد کلام خدا، عمل پیغمبر شد عمل خدا، سخن پیغمبر شد سخن خدا، رضای پیغمبر شد رضای خدا، خشم پیغمبر شد خشم خدا. چرا؟ چون جز جلوه ولایت الهی چیزی دیگه نبود. اگر ولایت حمایت است، حمایت الهی است. اگر ولایت هدایت می کند، هدایت الهی است. اگر ولایت نصرت و یاری می دهد، نصرت یاری الهی است. چرا؟ چون این قرب به جایی رسنده، به زبان قرآن دنا فتدلا، به زبان لغت این مجاورت برای ولایت به گونه ایست که او را در خود اونچنان قرار داده که مظهر و آینه تمام نمای او شده. لذا برای اینکه بد برداشت نکنند چه بیان میکنه؟ تو او نشوی، ولی اگر جهد کنی جایی برسی که از تو تویی برخیزد. چقدر زیباست! تو او نشوی، هیچ کس بنده خدا نمیشه، نعوذ بالله. تو او نشوی، ولی اگر جهد کنی، تلاش قرب به مسیر حق رو در پیش بگیری، جایی برسی که از تو تویی برخیزد. دیگه تو نیستی، دیگه من نیست، مگر در حدیث قرب نوافل. بیان امام صادقی نیست که عبد در اثر عبودیت به مقام قربی میرسد، چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا، دستش میشه دست خدا، با معانی خاص خودش، اشتباه نکنید. اون وقت در روایات شیعه و سنی با همدیگه ببینید این معنا چگونه اومده. من اجازه بدید ابتدا دو تا روایت رو از شیعه بخوانم، بعد از منابع اهل سنت همین مطلب رو از زبان بزرگان اهل سنت نقل کنم. یک، از امام باقر علیه السلام، کتاب بصائر الدرجات جلد یک صفحه 361، نحن حجت الله و نحن باب الله و نحن لسان الله و نحن وجه الله و نحن عین الله فی خلقه و نحن ولاة امر الله فی عباده. وجه خدا ماییم، عین خدا ماییم، لسان خدا ماییم، ولاة امر الهی در میان عباد ماییم. چرا؟ چون در مقام قرب دیگه و ما یشاؤون الا ان یشاء الله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، چیزی جز جلوه خدایی در وجود ولی الله نیست. اونایی که میخوان الهی بشن باید دست به دامن ولی الله بدن تا از کانال لسان اللهی ولی الله سخن خدا بشنون، تا با چشم نظارگر عین اللهی ولی الله خود رو در محضر الله ببینن و اونگونه که قرار حرکت کنن حرکت کنن. بهار جلد 26 صفحه 260 از امام صادق علیه السلام، ان الله واحد احد متوحد بالوحدانیه متورد متفرد به امره. خدا واحد، خدا احد، خدا وحدانیتش، خدا تفردش، هیچ چیزی با خدا قابل مقایسه نیست جای خودش. خلق خلقن، خدای مخلوقاتی آفرید، همون گونه که عقل و خلق کرد، گوشت و پوست و استخوان منم خلق کرد. این کجا و عقل کجا؟ شما سالمترین گوشت و پوست رو داشته باشید، قویترین استخوان داشته باشید، با تغذیه سالم و تربیت بدنی و ورزش و باشگاه بدنسازی، بدن شما و جسم شما و فیزیک وجود شما بالاترین و عالیترین، عقل نباشد دیوانه باشیم. از نظر انسان ها ما چگونه؟ ولی الله در جامعه عقل حاکم بر خلق الله است. لذا همون گونه که خلق عقلن و هیچ چیزی با خلقت عقل در عالم تکوین برابری نمی کند، خلق خلقن ففوز الیهم امر دینهی، امر دینش را به اون خلق تفویض کرده. سوال می کنم، آی انسانی که شیعه هم نیستی، آی مخالف مکتب علی و ولایت علی، اگر خدا را قبول داری و اگر اصل نیاز به پروردگار عالم را قبول داری، اونایی که خدا را قبول ندارن ما یه جور دیگه بحث میکنیم، ولی اگر خدا را پذیرفته اید، نظام الهی در این عالم بر مبنای سنت لایتغیر حق از کانال وسائل الهی افاضه نمودن است. باران ابر نباشد نمی بارد، زمین خورشید و منظومه شمسی با اون نظام نباشد استقرار پیدا نمی کند، هوا و آب و غذا به بدن من و شما نرسد، زندگی دوام نخواهد داشت. خدا در خلقت آب چیزی قرار داده که هیچ چیز دیگری جای اون خاصیت آب رو برای موجودیت من و شما نمیتونه بگیره. خدا در خلقت ابر خاصیتی قرار داده که باران جز از اون کانال برای شما باریدن نخواهد گرفت. خدا خلقی رو قرار داده که لیاقت نشون میدهد بر اثر قرب حق به مقام ولایت برسد، تفویض امر عالم تکوینا و تشریعا از طرف خدا به ولی الله برگزار می شود. و لذا خلق خلقا ففوض الیهم امر دینه فنحن هم یبن ابی یعفور. عزیزانی که با علم و درایه و حدیث شناسی و علم رجال آشنان میدونن، ابن ابی یعفور یکی از شاگردان زیرک و دقیق و اهل معرفت امام باقر و امام صادقه. ما روایاتی که از معصومین علیهم السلام داریم، مخصوصا از امام باقر امام صادق که شرایط زمانیشون اجازه داد خیلی از حقایق رو برای ما بشکافن، روایات معرفتی عمیق را برای همه بیان نکردن. برخی از اصحابن که این روایات رو بیان میکنن، ابن ابی یعفور هم یکی از این هاست. لذا امام صادق داره به ابن ابی یعفور میفرماد: نحن حجت الله فی عباده و شهداؤه علی خلقه و امناؤه علی وحیه و خزانه علی علمه و وجه الذی یعتامن و عینه فی بریته و لسانه ناطق و قلبه الوائی و بابه الذی یدل علی و نحن العاملون به امره و داعون الی سبیله بنا عرف الله و بنا عبد الله نحن العدل الله علی الله و لولانا ما عبد الله. این مقام که برای این در زبان معصومین بیان عقلیش فلسفیش عرفانیش رو با اون اشاراتی کردم باز توضیح خواهم داد، این بیان رواییشه. حالا از منابع اهل سنت براتون عجیب شنیدید حتما، ولی حالا بخوانم. کنز العمال متقی هندی، یکی از اون کتابای عمیق مهم حدیثی اهل سنت که بر حاشیه صحیح بخاری و صحیح مسلم چاپش کردن، یعنی روایات بردن در اون ساعت. برخی از چاپهای صحیح بخاری و صحیح مسلم تو حواشیش روایات کنز العمال متقی هندیه، جلد 5 صفحه 462، تاریخ دمشق جلد 17 صفحه 42، اونم از کتابای معروف مال ابن عساکر، از علمای معروف اهل سنت. میگه یه آقایی در حال طواف خانه خدا به یک خانمی نگاه بدی کرد. امیرالمؤمنین دیدن و از پشت سر که طواف میکردن یک کتکی بهش زدن. این رفت زمان خلیفه دوم بود شکایت کرد، گفت من داشتم طواف میکردم، علی ابن ابی طالب منو زد. پرسید چرا؟ گفت بله، من یه نگاه بدی به اون خانم کردم. این منابع میگن عمر گفت قد رعا عین الله و ضرب ید الله، قد رعا عین الله و ضرب ید الله، چشم خدا تو را دید و دست خدا بر تو نواخت. جانم به فدایت علی، هرچه مظلومی خدا خواسته در این گونه منابعم این جور مقامات تو از زبان این افراد بماند تا بعد از 14-15 قرن در شب قدیر در این حسینیه کسی نگوید حق بر ما روشن نشد. بحث مقام ولایت و ارزش وجودی علی ابن ابی طالب، صحبت یه انسانی که 4 کلاس از دیگران بالاتره، همون عظمتی که برای مقام خدا در عالم الوهیت ما قائلیم، در عالم امکان اشتباه نشه، در عالم امکان تجلی اون مقام در ولایت علی ابن ابی طالب است. لذا میگوییم علی مظهر خداست، مظهر همه اسمای الهیه. امروزه عجیب اصرار دارند، آقا از شیعای من شما ای داده بیداد. گفت آنان که دل تو را شکستن در دوره ما هنوز هستن، اسم نمیبرم، همه میشناسید. اگه اسم و شهرتی به نام اسلام شناس برای خودش تو دنیا ایجاد کرده، چقدر رو فریب داده به نام شیعه. از این نامه ببخشید خطبه 216 نهج البلاغه خوب دقت بفرمایید، یه عبارتی داریم. اجازه بدید من یه قسمت رو اول بخونم. اومده این قسمت نهج البلاغه رو آورده تو کتابش، میگه هی میگن علی ولی الله هست، علی خلیفت الله هست، علی حجت الله هست، علی علم لدنی داره. این قلوا چیه؟ در یکی از کتاباشم به بندم یه حمله تندی کرده که ایشون هر جا میره هی میگه علی چنینه، علی چنانه. آقا علی خودش در نامه در خطبه 216 گفته فإنی لستو، خوب دقت کنید به عبارت، فإنی لستو فی نفسی به فوق ان اخطأ، من در پیشگاه نفس خودم رو بالاتر از این نمیبینم که بگم من خطا نمی کنم. ولا آمنو ذالک من فعلی، و من نسبت به کارام و اعمالم از این که از خطا در امان باشم خودم رو در امان نمیبینم. خب این که خود علی گفته، خوب دقت کنید خانم ها، تقاضا دارم خوب دقت کنید ببینید ما در چه زمانی زندگی میکنیم و چقدر دشمنان ما بیدارن و به نام دوست چه زیرکانه دارن جوانای ما رو گول میزنن. تکرار میکنم، شماها که میگید علی ولی الله هست، شماها که دارید اثبات میکنید مقام ولایت و خلافت را، امام رو معصوم میدانید و امام امرش امر خداست، نهیش نهی خداست، مظهر تام الهیه. این خطبه 216 نهج البلاغه است که امیر المؤمنین می فرماین فإنی لستو فی نفسی به فوق ان اخطأ ولا آمن ذالک من فعلی، من خودم رو بالاتر از این نمی بینم که بخوام بگم من خطا نمی کنم، بگم فعل من از خطا در امانه. حالا پس چرا شما اینقدر بالا می برید مقام امامت و ولایت و جانشینی رو؟ ای مسلمان، این بعدش هم می خونده، ادامش چیه؟ ولی من گله از او نمی کنم، چون او وظیفش اینه، گله از شما شیعیان می کنم. چند تاتون که اینا رو خوندید رفتید نهج البلاغه قبل و بعدش رو ببینید که امیرالمومنین چی فرموده؟ آقا اگر کسی بگه به والله در قرآن آمده لا اله خدا نیست، میگه آخه بله، بعدش میگه الا الله، بله لا اله، ولی اگه الا الله رو نگفتید معنا که عوض میشه. شما ادامهش هم باید ببینید. آقا از زبان حضرت یوسف در قرآن اومده ان النفس لامارتون بسو، به درستی که نفس من اماره است نسبت به گناهان. اماره صیغه مبالغه است از امر، خیلی دستور دهنده به بدی هاست. خب حضرت یوسف میگه نفس من اماره به سوه، پس من نفس مطمئنه ندارم، پس یه گناهکار خطاکاریه. بعدش چی گفته؟ الا ما رحم ربی. اینجا میخواد چی رو نشون بده؟ میخواد بگه من اگر خدا نبود، اگر این مقام قربه به خدا نبود، اگر خدا عنایت به من نمی کرد، بله منم یه انسان خطاکار بودم. همون جوری که از زبان حضرت ابراهیم خلیل در قرآن اومده لئن یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر خدا منو هدایت نمی کرد، اگر خدا منو تحت ولایت خودش قرار نمی داد، خب منم از قوم ضال بودم. حالا اینجا ببینید ادامش امیرالمومنین چی می فرماید؟ الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک بهی منی، مگر اینکه خدا این گونه منو در تحت مالکیت خودش قرار داده و منو تحت ولایت خودش قرار داده، من به خودم نمینازم، من به او تکیه دارم. خب چرا بعدیشو نقل نکردی؟ میگه خود امیرالمومنین کی همچو ادعایی داره. آقا حالا من از نامه همین آقا میگه، خود امیرالمومنین که اینجوری میگه، مقام ولی اللهی که برای خودش نگفته، نه خیر ادامهش اینو فرموده، لذا تکرار میکنم ادامهش چی میگه. الا ای یکفی الله من نفسی ما هو املک بهی منی. بعد در نامه شماره 25 امیرالمؤمنین وقتی در دوران حکومت ظاهریشون افراد رو میفرستاد برن که زکات رو جمع کنن، در این نامه دستور میده اینجوری بکنید، اینجوری بکنید، با مردم خوشرفتاری بکنید، سختگیری نکنید، خودشون هرچی دادن تحویل بگیرید. بعد این رو میفرماید ثم تقول عباد الله، به این مردم بگید ای بندگان خدا، ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفته، من ولی خدا و خلیفه خدا فرستاده سراغ شما. نمیگه خلیفه انتخاب شده مردم، نمیگه امیری که الان بالاخره به من رأی دادید من شدم امیر شما، میگه من ولی الهیم، من خلیفه خداییم. این در نامه 25 نهج البلاغه تصریح شده به این مطلب، همون مطلبی که وقتی مأمون خواست با حق بازی به امام رضا علیه السلام بگه آقا میخوام خلافت رو به شما بدم، لحظه ورود امام رضا به خراسان اومدن جمعیت به استقبالشون، مأمون اومد اون حق بازی رو را بندازه، چی گفت؟ که آقا من اومدم خلافت رو به شما بدم. حضرت چی فرمود؟ خلافت حقی است که خدا به ما داده، خلافتی که تو به من بدی که به درد من نمیخوره. اگر خلافت الهیه که خدا به من داده، اگر خلافت غیر الهی هم کس که ما اهلش نیستیم. میگن رنگ مأمون زرد شد و از همون جای نقشه های دیگه ای برای خودش پیدا کرد. لذا هم در روایات شیعه آمده، هم در روایات اهل سنت با اون بیانی که کردم بیاد بگه قد رعا عین الله و ضرب ید الله، یعنی ولی الله مظهر اله است، این مقام ولایت الهی. لذا ما با این نگاه وقتی به ولایت نگاه میکنیم، یک بحث جالبی رو برخی از محققین در تاریخ دارن معلوم میکنن. این شنیدنی آقایون و خانوما، شما میدونید شیخ شهاب الدین سهروردی در سن 32 سالگی در شهر حلب سوریه به دستور صلاح الدین ایوبی به شهادت رسید. بهش میگن شیخ مقتول. من از استادم مرحوم استاد مطهری شنیدم در جلسه درس میفرمود اگر میذاشتن شیخ شهاب الدین عمر کنه، این خیلی چیزهایی رو در دنیای فلسفه میتونست برای مردم به ارمغان بیاره. این حرفا ماله تا سن 32 سالگیشه. حالا دلیلی که توی این سن ایشونو در شهر حلب کشتن چیه؟ حرفای زیادی زدن. مشهورش اینه که ایشون یه حرفایی در فلسفه میزد، بعضیا نمیتونستن برتابن، پیش صلاح الدین ایوبی یک نوع مثلا عیبجویی کردن، او هم زمینه قتل. ولی بحث این نیست. اجازه بدید من عبارتی رو از شیخ شهاب الدین بخونم که بر این مبنا میگن صلاح الدین گفت صلاح نیست این زنده بماند. در کتاب مجموعه مصنفاتش جلد 2 صفحه 2 میگه فَإِنْ اتَّفَقَ فِي الْوَقْتِ مُتَوَقِّلٌ فِي التَّعَلُّهِ وَالْبَحْثِ فَلَهُ الرِّيَاسَةِ وَهُوَ خَلِیفَةُ اللَّهِ. در هر شرایط زمانی و مکانی اون کس که متعله شده، متوقل در الوهیت، یعنی شده همین بحثی که کردیم مقام قربش به مقامی که بین او و خدا هیچ فاصله نیفتاده، او خلیفت الله، ریاست خلق مال اوست. قطب الدین رازی در شرح این کلام در شرح حکمت الاشراق صفحه 23 میگه ای ریاستون عالم العنصری لکماله فی الحکمتین و احرازه للشرفین و هو خلیفت الله لانه اقرب الخلق منه تعالی. میگه میدونید این عبارت شیخ شهاب الدین چی میخواد بگه؟ میگه ریاست این عالم به خاطر کمالی که در حکمت نظری و عملی این انسان متوقل در الوهیت پیدا کرده خلیفت الله شده و این خلیفت الله اقرب خلق به خداست، پس ریاست حق اوست. صلاح الدین گفت اگه این افکار رواج بدیدی کسی خلافت ما رو نمیپذیره، بکشیدش. بله به این جهت کشتن که مقام ولایت رو میخواد به مردم بشناسونه. بنده در نودان نوجوانی پای درسی استادی شنیده بودم که خدایش بیامرزه، یکی از اون بزرگان دنیای معارف اسلامی بود و عجیب در کلام و فلسفه و عرفان و فقه و حدیث و تفسیر تسلطی داشت. من خیلی نوجوان بودم، از زبان ایشون شنیده بودم که شیخ شهاب الدین به جرم تشیع کشتن. دنبالش میگشتم تا اینو پیدا کردم، دیدم عجب درسته، اینا رو که کنار هم گذاشتم. لذا این بحث در بین متفکرین همون گونه که در بحث روایات بود و شاعرانی هم که این معانی رو میفهمیدن بحثشون در این نبود که آقا حالا علی از بقیه یک کمی بالاتره، بحث مقام ولی اللهیه. لذا ببینید بزرگانی مثل مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی، لک رجل یا حاجی میرزا حبیب، مرحوم آیت الله کمپانی، استاد فقها و فلاسفه و عرفا، مگه یه آدم معمولیه؟ ولی اونا وقتی میخوان با زبان شعر راجع به علی سخن بگن چی میگن؟ آینه کبریا علی بود، آینه کبریا علی بود. شما آینه رو الان به این سمت بگیرید اینا رو نشون میده، به این سمت بگیرید شماها رو نشون میده، به این سمت بگیرم اینجا، آینه کبریایی الهی. یعنی میخواید عظمت خدا رو ببینید، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. ز علی شناختم من به خدا قسم خدا را، آینه کبریا علی بود، مرآت خدا نما علی بود، پیری که به برنمود تشریف از خلقت هل عطا علی بود، شاهی که به سر نهاد دیهیم از افسر انما علی بود، هر جلوه که کرد چهره دوست بر خاطر اولیا علی بود، بر موضع خاتم نبوت آن کس که نهاد پا علی بود، مجموعه ما سوا علی بود، اون موزج ما ورا علی بود، کام همه را رویا علی بود، درد همه را دوا علی بود، آن حرف ندا که گفت یونس در ظلمت بحر یا علی بود، آن کس به احد نمود احمد از ناد علی ندا علی بود، شایسته حل عطا علی بود، زیبنده لافتا علی بود، هم اول و مبتدا علی بود، هم غایت و منتها علی بود. و اون شعر ساده ظاهرن به زبان عامیانه ولی با یک دنیا معنا، اسدالله در وجود آمد در پس پرده هرچه بود آمد. خب حالا اگر این سوال مطرح بشه، باش مقام ولایت خیلی بالا، مقام ولی الله جلوه عظمت الله و آینه کبریایی حضرت حق، خب امروزه چه به درد ما میخوره این بحثا؟ اینا برای ما آب و نون میشه. بعد از اینکه امیرالمؤمنین رو شهید کردن، امام مجتبی رو وادار رو به صلح کردن، آقام برگشتن مدینه خانه نشین شدن، یکی از اصحاب امیرالمؤمنین در مدینه میگه احساس تکلیف کردم، از مدینه برگشتم رفتم کوفه، روزا میومدم تو مسجد جامع، تو بازار کوفه، تو کوچه ها با مردم بحث کنم، حرف بزنم، فضائل و مناقبی که از پیغمبر راجع به علی ابن ابی طالب شنیده بودم بگم که من وظیفه خودم رو عمل کنم. آقا جان دادن، مال دادن، آبرو دادن، شعرا به زبان شعرشون، یکی از اینا در اوج خفقان معاویه شعری در متن مولا سرود، معاویه تبعیدش کرد، از تبعیدگاه شعری سرود فرستاد برای معاویه: شر دوبی اندم تداهی علی یا و رعوزا کفی یدا اندوی یا فبربی ما ابره الدهر حتی تختلی مهجتی به حب علی یا حب دین لا حب دنیا و شر الحب حب یکون لی دنیوی یا ساغن لا فی زعابت منهم لا زمیمن ولا سنیدن دعی یا. با اینا چکار کنه؟ گفت شر دوبی اندم تداهی علی یا، منو آواره کردن، منو تبعید کردن وقتی که مدح علی گفتم و خیال کردن این برای من یه درد خانمان سوزه. فبربی ما ابره الدهر حتی تختلی مهجتی به حب علی یا، به خدای من قسم روزگار سپری نمی شود ببینید با این کارا بتونید دل منو از حب علی خالی کنید. حب دین لا حب دنیا و شر الحب حب یکون لی دنیوی یا، این حب دین و حب دنیا نیست، بدترین حب ها حبیست که جنبه دنیوی و مادی و این چند روزه گذرای دنیایی پیدا کنه. بعد میگه ساغن الله فز و آبتم، خدایا منو ذوب کن در عشق علی و در غالب دوستداران علی بریز. ببین من در میرم یا وای میستم. غالب ظرفیت باید داشته باشه، نگه داره که من این ظرفیتو. خب طرف شعر میگو آقا اعدامت میکنن، گفت چوبه اعدامو گذاشتم رو شونم، هر جا میخوان بکارن منو بالا ببرن. حالا این از مدینه اومده زمان خانه نشینی امام مجتبی تو کوفه با مردم کوفه بگه علی چی بود. آقا عجیبه، برگشتن گفتن اینایی که میگی درست، ولی برای ما که آب نون نمیشه، برای ما که آب نون نمیشه. یه چیزایی بگو که زندگی مادی ما رو تغییر بده. گفت یکی از اینایی که دم از علی میزد، من رفتم شام مجلس معاویه دیدم سر سفره معاویه نشسته، گفتم شما که دم از علی میزدی؟ گفت نماز پشت سر علی خیلی عالیه، ولی قضا سر سفره معاویه یه چیز دیگریه. خب حالا امروزه اینا برای ما آبدون میشه یا نه؟ جواب: یک، آقا اگر این آب، فرض بفرمایید، تقاضا دارم دقت کنید، همه بحثم رو برای این چند دقیقه آخر گذاشتم، اگر این لیوان آب فرض بفرمایید یک نوشداروی شفابخش همه دردهای جسمی و روحی ما در مثل مناقشه نیست، فرض کنید این لیوان آب نوشداروی شفابخش تمام دردهای جسمی روحی من روی این میزه، یک، بنده اصلا نمیدونم. چون نمیدانم رابطه من با این لیوان آب با همه آبهایی که تو لیوانهای دیگه است فرقی میکنه، چون میگم خب اینم یه لیوان آبه دیگه، لذا اگه الان حرف میزنم دستم خورد لیوان برگشت آب ریخت ممکنه متاثر نشم، میگم خب حالا ببخشید لیوان آب ریخت. ولی اگر فهمیدم این چه واقعیتی است، در حال صحبت ممکنه بگم آی فلانی آی فلانی اینه یه جا حفظ کنید گم نشه، این نریزه. آقا به هر کسی به اندازه قطره چکون یه قطره به بقیه بدید، میدونید چه سرمایه‌ایه؟ رابطه من با این عوض میشه یا نه؟ اگر بدانیم ولی الله یعنی چی تو مرحله اجتماعی، این که هر شب ماه مبارک رمضان تو دعای افتتاح اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله از یک طرف میخونید، از طرف دیگر هر شب ماه مبارک رمضان تو دعای افتتاح به دستور خود بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا میخونید اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. بفهمم غیبت ولی شکایت داره، ناله داره، ولی وقتی این آب برای من با بقیه آبها فرق نمی کنه، اینو میزم باشه نباشه که براش تفاوتی نداره. شناخت مقام ولایت در سعادت و هدایت جامعه بشری، بشریت گرفتاره، انسانها در کره زمین بیچارن، ظلم در کره زمین چه میکنه، قتل در کره زمین چه میکنه، استثمار و استعمار در کره زمین چه میکنه، همه این بدبختی ها بر مبنای مثل این که در وجود فردی من عقل حاکم نیست، در وجود اجتماعی ولی الله حاکم نباشه. خب حالا ما با این بحثا ولی الله رو بر جامعه حاکم میکنیم، خود این میتونه مقدمه معرفت برای آمادگی ظهور باشه، بله. ولی حالا تا زمانی که این بحثا مقدمه معرفت برای آمادگی ظهور و حرکت در مسیر خواست ولی الله نشد، آیا فردی که ولی را شناخته رفتار ولی شناس و عاشق مقام ولایت با کسی که ولی نمی شناسد و خود را در محضر ولی الله نمی بیند یکسانه؟ مشکل ما اینه. و لذا میگه اون طرف هی ناله می زد خدمت امام عصر برسه. بعد از کلی ناله و این حرفا وقتی تشرف حاصل کرد فرمود شما که هی میگه امام بیاد، امام بیاد، اینو میخواد، اینو میخواد، اینو میخواد، شما چقدر این خواسته هایی که میدونی امام میخواد در دوران غیبت امام عمل میکنی؟ امام نماز میخواد یا نمیخواد؟ امام حجاب میخواد یا نمیخواد؟ امام عدالت میخواد یا نمیخواد؟ امام از ظلم بدش میاد یا نمیاد؟ امام محبت به خلق الله رو میخواد یا نه؟ امام همدلی؟ خب چقدر انجام میدیم؟ اگر ولی الله رو شناخت همون گونه که ولی الله با الله ولایت دارد که این قرب باعث شده تجلی ولایت الهی شده، ما باید با ولی الله نزدیک بشیم تا تجلی ولایت الهی در وجود ما. لذا واقعا یک علی دوست زندگیش با همسرش چگونه است؟ زندگیش با بچه ها چگونه است؟ زندگیش با پدر مادر چگونه است؟ زندگیش با همسایه چگونه است؟ اگر علی دوست باشیم، و لذا مگه نشنیدید شیعه ها از نیشابور و اطراف حرکت کردن رفتن خراسان بعد از اینکه امام رضا به خراسان تشبه آورده بودن، در زدن، خادم حضرت اومد دم در، بگید که عده‌ای از شیعیان شما اومدن. حضرت فرمودن راشون ندید. یه روز گذشت، روز دوم حضرت فرمود راشون ندید، روز سوم آقا امام رؤوف ماست، ما شیعه حضرتیم، منتظر بودیم با یه دنیا امید اماممون اومده بریم امامو ببینیم. امام فرمودن به خادمشون بگید بیان تو، اومدن تو، فرمود به خاطر دروغی که گفتید راتون ندادم. آقا دروغ چی بود؟ شما گفتید ما شیعیان شماییم. شیعیان ما اینجوری؟ شما محبین مایید، شما محبین مایید، نه شیعیان ما. حالا محب علی و شیعه علی، حالا تو مقام محب که پایین تر از مقام شیعه است، خب به واقعی می شیعه درست میکنه، تأصل اله و انت تظهر حبه هازال امری فلفعال بدی او لوکان حب کسادقا لعتعته انل یحب لمن یحب مطیع او، تأصل اله و انت تظهر حبه. امام صادق فرمودن معصیت خدا میکنید، اظهار محبتشون میکنید، حاضال امری فلفعال بدی او، به جانم سوگند کار عجیبی، لوکان حبک صادقا لعتعته، اگر حب شما صادقانه بود مطیع میشدید، ان المحب لمن یحب مطیع او. بذار بگم امشب، ببخشید، یکی از سفرهای حج تمتع در عرفات یادش بخیر، خدا به حق امیرالمؤمنین به ولای علی، به امشب علی، ریشه وهابیت و آل سعود و آل خلیفه را قلع و قم بفرماید و جهان اسلام و بشریت و از شر وهابیت و آل سعود و حامیانشون نجات مرحمت کند. یک جوانی که من قبطه به حالش میخوردم با ما بود، حالی داشت، من عصر عرفه دیدم اصلا دیگه ترسیدم برای حالش، واقعا ترسیدم. با هم از خیمه ها جدا شده بودیم، کنار خیمه ای توی ماسه ها نشسته بودیم و با هم ناله می زدیم. به وقت من دیگه ترسیدم، گفتم چیته؟ سرشو گذاشت رو شونم و با ناله گفت فلانی به شما میتونم بگم، خدا رو شکر تشرفی حاصل شد. دیدم حال حضرت خوب نیست، تعجب کردم، آخه ما تو درس ها خوندیم امام از هر جهت کامله، نباید امام اینجور بی حال باشن. عرض کردم آقا چرا حالتون اینجوره؟ فرمود از بس شیعیان ما بی وفا و گناهکار، جشن بگیریم برای امیرالمومنین، دستون درد نکن، تو مجالس بیایم دستون درد نکن، نقل پخش کنیم دستون درد نکنه. ولی علی یه چیز دیگه میخواد. نجف بودم که بنده فرمودن فلانی اگر شما الان از ایران بیای عراق دو تا گل دسته های امیرالمومنین تلاس چهار تاش بکنیم، بگی من از ایران اومدم نجف گل دسته های امیرالمومنین از دو تایی چهار تاش کردم، این ارزشی داره؟ فرمود نه، علی نیازی به این دو تا گل دسته اضافه بشه نداره، ولی یه نفر تو ایران هدایت کنی علی خوشحال میشه. به فکر هدایت خلق الله باشید، به فکر راهنمایی فکری خلق الله بشید. بله فوش خوردن داره، متلک شنیدن داره، اما این قصه خوردن ها و این غم ها هم چگونه هست؟ نصیبم شد غمت، الحمدلله. نصیبم شد غمت، الحمدلله. دلم شد محرمت، الحمدلله. قصتو خوردم علی جان، دم از تو زدم، عمریست که دم بدم. علی میگویم در حال نشاط و غم، علی میگویم یک عمر علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. علی گفتیم فحش خوردیم، علی گفتیم متلک شنیدیم، علی گفتیم اذیت شدیم، اما نصیبم شد غمت، الحمدلله. دلم شد محرمت، الحمدلله. منو در مندگی، الحمدلله. منو بیش و کمت، الحمدلله. تبار کوثرو از طیف نورم، سرشکم زمزمت، الحمدلله. تویی که ریشه هر ظلم عالی، امیر المؤمنین مولا الموالی، به دشت سینه ها الفت نشینم که مداح امیر المؤمنینم. گره بند قبای مرتضایم، پی یک رشته از حبل المتینم. اگر خواهی بسوزان یا که بردار، هر آنچه کشت کردی در زمینم. مبادا سینه از شوق تو خالی، امیر المؤمنین مولا الموالی. تو بالاتر ز هر اوج کمالی، تو هجری و تو شوقی و وصالی. نباشد در ولای تو زوالی، ندارم جز شما از حق سؤالی. امیر المؤمنین مولا الموالی. خدا تو رو به مقام علی، تو رو به جان علی، تو رو به مظلومیت علی، تو رو به زهرای علی، تو رو به حسنین علی، تو رو به ناله های نیمه شب علی، تو رو به عشق دیدگان علی در مناجات مسجد کوفه، تو رو به یا علی یا علی زبان مهدی زمان قسمت می دهیم. ای خدا راه علی، عشق علی، نام علی، مکتب علی، فکر علی، معرفت علی رو در دل ما روزافزون بگردان.